أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مذمت زنان در نهج البلاغه عرض کردیم نکات و اموری باید مورد توجه قرار بگیره، هرچند این به عنوان یک مانع در مقابل اعتبار نهج البلاغه مطرح شده، اما صرف نظر از این جهت هم خودش موضوعی است که به عنوان معضل و مشکل باید مورد رسیدگی قرار بگیره. ما گفتیم برای پاسخ به این مشکل چند مرحله رو باید طی بکنیم. در مرحله اول که حول چهار محور بود، یک نظام معرفتی و دیدگاه کلی درباره زن در قرآن و روایات و کلمات خود امیرالمؤمنین ارائه شد که اساساً نگاه دین و پیشوایان دینی به موضوع زنان و جایگاه زن در عالم و نظام اجتماعی چگونه است. در مرحله دوم چند نکته باید مورد توجه قرار بگیره. ما در این مرحله به 8 نکته اشاره خواهیم کرد که نقش تعیین کننده‌ای در تفسیر و تحلیل سخنان و مطالب منتسب به مولا امیرالمؤمنین علیه السلام دارند. نکته اول این است که به طور کلی نهج البلاغه رو باید با اصول و ضوابط حاکم بر قرآن و آیات و نیز کلیات و چهارچوب‌های مطرح شده در این دو منبع مورد بررسی قرار داد، نه مجرد از اون. یعنی بالاخره در قرآن یک قواعد و اصولی به عنوان چهارچوب نظام فکری اسلام مطرح شده که این اصول و قواعد هم در بررسی خود قرآن، هم در بررسی کلمات معصومین علیهم السلام عموماً و در نهج البلاغه به طور خاص باید مورد توجه قرار بگیره. ما نمیتونیم نهج البلاغه را مجرد از این اصول و قواعد تفسیر کنیم و به دنبال کشف مقصود و مراد گوینده اون باشیم. این مسئله حتی در تفسیر خود قرآن هم باید لحاظ بشه و میشه. یعنی ما اگر میخواییم قرآن رو هم تفسیر کنیم یا روایات قطعی و معتبر و صحیح و سند وارده از ائمه معصومین را تفسیر کنیم، نمیتونیم با قطع نظر از سایر بخش ها بدون ملاحظه چهارچوب ها و قواعد موجود در این منابع تفسیر کنیم. بالاخره اینها یه مجموعه ای هستند که همه با هم یک به اصطلاح نظام فکری، مکتب، یه چارچوب فکری رو ارائه میدن. اگر ما بخوایم خود قرآن رو یا روایات را با قطع نظر از اون قواعد و اصول و با قطع نظر از سایر بخش ها به اصطلاح مورد ملاحظه قرار بدیم، این قطعا ناقصه. این نه تنها در مورد حالا قرآن و روایات و نهج البلاغه، بلکه در مورد آرا و انظار یک دانشمند و نوشته های او هم صدق میکنه. یعنی وقتی ما نوشته های یک حکیم یا متکلم یا فیلسوف یا مورخ و سایر دانشمندان علوم دیگر رو میخوایم بررسی کنیم، باید مجموع سخنان و مطالب اونها را در نظر بگیریم، چه این که در بسیاری موارد اون اصول و قواعد مبین و شارح بخش قابل ملاحظه‌ای از سخنان دیگرند. پس این یه نکته است که اصولا نهج البلاغه رو ما باید با اصول و ضوابط حاکم بر قرآن و روایات بررسی بکنیم تا دچار جزئی نگری و بخشی نگری نشیم. مطلب دوم این که در خود نهج البلاغه هم باید مجموع سخنان رو با هم ملاحظه بکنیم. این در حقیقت یک به اصطلاح توجه درونی به خود نهج البلاغه است. در نکته اول ما یه توجه بیرونی به سایر منابع و سایر سخنان امیرالمؤمنین رو گوش زد کردیم. اینجا در خود نهج البلاغه عرض می کنیم که مجموع سخنان و مطالب امیرالمؤمنین رو با هم باید بررسی کنیم و اینکه حالا صرفا یه بخشی رو با قطع نظر از سایر بخش ها به اصطلاح بخوایم تفسیر کنیم، این هم حتما مبتلا به اشکال خواهد شد. مخصوصا اینکه حالا معروفه که سید رضی در تعریف نهج البلاغه تقطیع هم کم نداشته. به هر حال اینها مثل قرینه کلمات هستند، اینها به منزله قرینه هستند، لذا جدا کردن قرینه ها از کلام همطور که در مورد متکلمین عادی میتواند مخل به مقصود باشه، در خود نهج البلاغه هم این مسئله بلکه به طریق اولا میتواند مخل به مقصود باشه. نکته سوم این که در تحلیل سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه باید به مناسبت‌های تاریخی و ظرف زمانی و مکانی این سخنان توجه کرد. یعنی ما شرایط صدور این سخنان رو باید حتماً ملاحظه بکنیم، چون این شرایط در واقع به منزله قرائنی هستند که چنانچه نادیده گرفته بشوند نتایجی بسیار متفاوت و حتی برخلاف نظر گوینده به دنبال خواهد داشت. خب معلومه به هر حال یه سخنی که مثلا در شرایط جنگی گفته شده با سخنی که در شرایط صلح و هدنه القا شده، اینها میتونن دو بار معنایی متفاوت داشته باشن. یا مثلا یه سخنی ناظر به یه شخص خاصی است، یه سخنی جنبه عمومی تر داره. این حالا چنانچه خواهیم گفت میتواند بسیار مؤثر باشه در تعیین مقصود و مراد امیرالمؤمنین. نکته چهارم این است که خود امیرالمؤمنین در مناسبت‌های مختلف مکانی و زمانی گاهی گروهی از مردم را تحسین کرده و گاهی تقبیح. ببینید مثلا در مورد اهل کوفه، هرچند این کمتره اما بالاخره وجود داره، جای امیرالمومنین اونها رو تحسین کرده بعد از فتح بصره از سوی کوفیان. امیرالمومنین این چنین میفرماید در نامه دوم: و جزاکم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیکم احسن ما یجز العالمین بطاعته و شاکرین لنعمته. خب اینجا در حق مردم کوفه دعا می کند و از خدا می خواهد که بهترین پاداش را به اونها عطا بکنه و اونها رو به طاعت و بندگی خودش و شکر نعمتهای خودش عنایت مورد عنایت قرار بده. خب این رو بذارید کنار مواضع متعددی که حضرت در اون مواضع کوفیان را مذمت کرده. خب این حالا شاید از نظر تعداد پرشمارتر باشه. حضرت فرض کنید که یه جا اهل کوفیان رو به دلیل سستی و ضعف و فرار از مقابل مهاجمان اهل شام مورد مذمت قرار میده و میفرماید هرگاه گروهی از شامیان به شما حمله میکنند، شما به داخل خانه هایتان رفته و دربه ها را میبندید و چون سوسمار در سوراخ خود پنهان میشوید و همانند کفتار در لانه می آرمید. بعد اینجا نفرین میکند حضرت اونها رو و میفرماید خدا بر پیشانی شما داغ ذلت بگذارد و نصیب و بهره شما را اندک شمارد. خب ببینید این که امیرالمؤمنین حالا صرف نظر از تعداد تحسین و تقبیح ها و بدون مقایسه تحسین تعداد یا شما عدد به اصطلاح تقبیح و تحسین، این که یه جایی یه عده رو تحسین کرده همون رو در یه جای دیگه تقبیح کرده، اتفاقا این حاکی از این است که این تحسین و تقبیح تابع ملاکات خاص خودشه. هر جا این مردم اهل بندگی خدا و نصرت دین خدا و یاری ولی خدا بودند، خب اونجا حضرت اینها رو تحسین کرده. هر جا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و عرض به حضور شما به نوعی فرار کردند و عافیت طلبی و منفعت خواهی را مقدم کردند. اونجا از سوی امیرالمؤمنین مورد مذمت واقع شدند. این یه اصل حاکم در جهان بینی امیرالمؤمنین علیه السلام و اولیاء خداست که قوم و نژاد و قبیله و جنسیت ملاک تحسین و تقبیح نیست. این تعریف ها و مذمت ها بر اساس عقاید و رفتار و اخلاق مردمان صورت می گیرد. خب در مورد کوفیان، در یه مورد که عمل کرده مناسبی داشتن، حضرت اونها را مورد تحسین قرار داد، و در مقابل در مواقع مختلف که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و دنیا طلبی مانع عمل به مسئولیت های دینی اونها شد، حضرت اونها رو مورد تقبیح قرار دادن. پس ملاک های امیرالمؤمنین برای تعریف یا تنقیص برخی افراد، اشخاص، قوم، اقوام، گروه ها و ملت ها تابع ضوابط و معیارهای دینی است. این هم عرض به حضور شما نکته چهارم. اما نکته پنجم این که به طور کلی دوران امیرالمؤمنین دورانی بود که چند سباهی از ظهور اسلام بیشتر نگذشته بود. اسلام اهالی حجاز بنابر گزارش ها و نقل ها در تاریخ بیشتر اسلام سوری بود، یعنی اکثر مردم بعد از مشاهده غلبه پیامبر به پیامبر ایمان آوردن و الا مؤمنین واقعی کم بودن. جامعه‌ای با این خصوصیت اون هم بعد از رحلت پیامبر و ورود عناصر مختلف به صحنه‌های اداره امور طبیعتاً مشکلاتی ایجاد کرده بود. مجموع سخنان و مطالب امیرالمؤمنین به ویژه در نهج البلاغه ما را به این مهم راهنمایی می کند که گویا امیرالمؤمنین در آغاز راه در مواجهه با ضعف ها و اشکالاتی که در جامعه اسلامی مشاهده می کرد به دنبال اصلاح و بهبود امور بود. اینکه ما در نهج البلاغه می بینیم حضرت گلایه ها دارد، مذمت ها دارد و گاهی مطالبی که به نظر تلخ از اوضاع اون زمان اظهار کرده، اینها نه برای تشفی خاطر یا از باب این که غرض و هدفی در پی اون نباشه القا شده باشه. حضرت آدم از مجموع سخنان امیرالمؤمنین می تواند استفاده کند که گویا حضرت در مواجهه با مشکلات و ضعف هایی که در جامعه اسلامی نوپیدای اون روز می دید طبیعتاً به نوعی در صدد اصلاح برا می آمد، اونها رو بیان می کرد، هشدار می داد، گوش زد می کرد این نکات را تا انحرافات جامعه عمیق‌تر و عریق‌تر نشود. لذا این نکته مهمه. که اساساً روی کرده امیرالمؤمنین فل جمله این بود که به هر حال مراقب باشد، مثل یک طبیب که بیماری ها در جامعه عمیق‌تر نشه و مشکلات بیشتر نشه. اینه که ما میبینیم به هر حال شاید به یه معنا بیش از سایر ائمه معصومین علیهم السلام، مخصوصا بعد از دوران امام حسین، بیشتر به بیان کاستی ها و اشکالات و ضعف ها پرداختند. این هم عرض به حضور شما. یک نکته، نکته دیگر این که ده تا اینجا تقریبا 5-6 تا نکته گفته شد. نکته دیگر این که ما در خود قرآن هم گاهی مشاهده می کنیم که از نوع انسان مذمت به اصطلاح شده، نوع انسان مورد مذمت قرار گرفته. حالا این آیه‌ای که اشاره می کنم با قطع نظر از برخی تفاسیر خاص عرفانی است که در مورد این آیات گفتن، اما ظاهرا آیه ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، خب معناش همین جنس انسان در خسر و زیانه مگر اون کسانی که ایمان و عمل صالح دارن. یا این آیه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. یقین و قطع انسان حریص و کم طاقت آفریده شده. حالا این که حریص آفریده شده ممکنه که برداشت های خاص عرفانی هم ازش بشه، اما به حسب ظاهر کم طاقتی، حرص، اینها مذمت انسانه. شاهدش هم اینه، وقتی یه زمانی که بدی به اون میرسه بیتابی میکنه، وقتی هم که خوبی به اون میرسد بخل ورزیده و مانع دیگران هم میشود. این آیه 19 و 20 سوره معارج. یا مثلا این آیه انهو کان ظلومن جهولا، خب این داره جنس انسان، اون که اولی که میفرمود اصلا انسان حلو آفریده شده، این خب ظاهرش مذمته. یا این که میفرماد انهو کان ظلومن جهولا، این در واقع داره اشاره میکنه به ظلم و جهل انسان، اونم به نحو قاطع، این در آیه 72 سوره احزاب. یا مثلا فرض بفرمایید که ان الانسان، قرآن میفرماید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، سوره خلق آیه 6 و 7. این که انسان طغیانگر است، این جنس انسان رو داره میگه، اینو مذمته. یا در جای دیگری میفرماد ان الانسان لکفور مبین، سوره زخرف آیه 15. این که انسان عرض به حضور شما ناسپاسه و این آشکارم هست. خب اینا همه نشون میده به هر حال به نوعی انسان در قرآن مذمت شده، ولی با توجه به آیه‌ای که در سوره عصر آمده ان الانسان لفی خسر، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، در واقع میخواد بگه انسان اگر ایمان و عمل صالح نداشته باشه، یعنی تحت تربیت انبیا و اولیاء الهی و رهبران الهی قرار نگیرد، طبیعتاً این مشخصات رو خواهد داشت، کفور و ظلوم و جهول و طغیانگر و عرض به حضور شما، اینها در انسان زنده میشه و دیگه عواقب و تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. خب این که حالا ما میبینیم نسبت به انسان مذمت شده، آیا معناش اینه که اساسا قرآن نسبت به انسان دیده منفی داره؟ قطعا اینطور نیست. ما آیاتی داریم که از تکریم انسان و برجسته بودن انسان در جایگاه در این عالم، برجسته بودن جایگاه انسان در عالم خلقت، در نظام تکوین و تشریع سخن گفته شده. آیه جعل خلیفه بر روی زمین، خب اونجا می فرماید و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من می خوام روی زمین خلیفه قرار بدم. خب اونجا بحثه که آیا خلیفه ای که خداوند می خواد قرار بده این شخص آدمه، آدم ابوالبشر، یا نوع انسانه، یا مثلا گروه های خاصی از انسان ها. یه چند قول در این زمینه وجود داره، ولی اونچه که مورد پذیرش و چه بسا بسیاری از مفسرین هم اون رو فرمودن این است که خداوند نوع انسان رو داره خلیفه قرار میده، نه اینکه خلیفه بالفعل باشند. نوع انسان این صلاحیت و قابلیت رو دارد که به مقام جانشینی خدا برسه و اون وقت خود اون مقام خلافت الهی یه معنای مهم و عمیقی داره که حاکی از اینه که انسان در جایگاه بسیار والایی از دید خداوند متعال و از دید اسلام و قرآن قرار داره. بنابراین حالا ممکنه کسی بیاد بگه خب انسان در قرآن بسیار مذمت شده و بی ارزش معرفی شده، در حالی که میبینید این مذمت ها در کنارش اون موارد هم ذکر شده و در واقع که انه میخواد بگه اگر این انسان تحت هدایت و تربیت قرار نگیره از چارپایان هم بدتر خواهد شد. این صریح قرآنه که میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، آیه 70 سوره اسراء. به هر حال باید توجه داشت از مطلق انگاری و استفاده ناصحیح از چنین سخنان و آیاتی اجتناب بشه. نکته بعدی که حالا گمان میکنم نکته هفتم باشد، عرض به حضور شما، نکته هفتم این است که نکته دیگر این که ما باید بپذیریم به هر حال بین زن و مرد تفاوت‌های طبیعی غیر قابل انکاری وجود داره. این که زنان و مردان از جهات مختلف تفاوت‌های طبیعی دارند قابل انکار نیست. این تفاوت‌ها حتی از ناحیه علم بشری در دنیای امروز هم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته. اینکه احساسات زنانه و مردانه متفاوته، اینکه تفاوت‌های فیزیکی متعددی دارن، اینکه از نظر روانشناسی تفاوت‌های جدی بین این دو جنس وجود داره، اینها اموری است که قابل انکار نیست. اینکه زنان بیشتر به دنبال جلب نظر هستند و احساسات فوق‌العاده دارند، اینها اموری است که تقریباً پذیرفته شده است. مسئله حقوق یه امر دیگه است. اینکه حالا ما مثلا زنان را در مورد حقوقشون یه تفاوت‌های فاحشی با مردان قائل بشیم، اون مسئله دیگری است. من به اون جهت نظر ندارم. میخوام عرض کنم از نظر شخصیت بین زن و مرد تفاوت‌های اساسی وجود داره و این تفاوت‌ها حتی امروزه از ناحیه مکاتب مختلف فکری، از ناحیه اشخاص، گروه‌ها، اقوام، ادیان به رسمیت شناخته شده و به هر حال یه نگاه ویژه‌ای به زنان دارند. این غیر از نقصه. به هر حال زن این رو ما باید بپذیریم و واقعیت هم داره که یه تفاوت‌های اساسی با مرد داره. اینم یک نکته. آخرین نکته که حالا هشتمین فکر می‌کنم، هشتمین نکته عرض به حضور شما این است که ما نباید الزامی برای خودمون قائل بشیم که همه چیز را با یافته‌های امروز بشری تطبیق بدیم و علم بشر امروز را معیار مطلق حق و باطل بدانیم. خب بسیاری از مطالبی که امروزه بر اون پافشاری میشه و تبلیغات گسترده‌ای هم نسبت به اون صورت میگیره، اینها ناشی از یک خواستگاه‌های فکری خاصی است و تبلیغات گسترده‌ای نسبت به اون صورت میگیره و تلاش میشه یارگیری فراوانی هم براش بشه. اما این لزوماً اینطور نیست که اینها معیار حق و باطل و سره و ناسره باشن. خب امروز مثلا خب یه سری اموری در مورد مثلا زن و مرد مثل بسیاری از مسائل دیگه مطرح میشه که واقعش اینه که اینها با واقعیات نظام تکوین هماهنگی نداره و ما باید اون چرا که شایسته مقام زن و متناسب با خلقیات و روحیات زن میباشد اون رو به عنوان وظایف، تکالیف و حقوق برای او در نظر بگیریم، نه اون چه که حالا یه عده‌ای تلاش میکنند که نه زن را تبدیل به مرد بکنند. من قبول دارم در طول تاریخ به ویژه در دورانهای گذشته قبل از اسلام و حتی بعد از اسلام ظلمهایی به زنان شده، نگاه‌های تحقیرآمیزی وجود داشته، اونها رو از بسیاری از حقوقشون محروم کردن، اما احقاق این حقوق لزوماً به این معنا نیست که ما مرد را، زن را مرد قرار دهیم. این اصلا از اساس یک دیدگاه و نگاه غلطی است و قهرن مشکلات و مسائل فراوانی رو به دنبال خواهد داشت. خب حالا با توجه به این 8 نکته ما به سراغ سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام میریم تا ببینیم که واقعا اون چه حضرت در این موارد فرمودند اینها چه توجیهی میتوانیم برای ذکر کنیم. من برای اینکه باز به اسلام استفاده بهتری از این نکات بشه عرض میکنم که این مواردی که یا این مواضعی که نقل شد که در اونها به نوعی امیرالمؤمنین به مذمت زنان پرداختن، اینها رو باید با ملاحظه مطالبی که در مرحله اول و دوم گفتیم بررسی کنیم. نمیتونیم بدون اون امور وارد بررسی بشیم. در مرحله اول گفتیم دیدگاه کلی اسلام درباره زن چیست و چه جایگاهی از نظر قرآن، روایات، پیامبر و خود امیرالمؤمنین داره، و در مرحله دوم هم اشاره کردیم که اگر میخوایم یه تحلیل و تفسیر صحیح از سخنان امیرالمؤمنین داشته باشیم باید شرایط صدور کلام امیرالمؤمنین را بعد عرض به حضور شما مناسبت‌های تاریخی که سخنان در اون گفته شده، سایر بخش‌های نهج البلاغه را و اینکه مسئله تحسین در کنار مذمت و تقبیح در نظر گرفته بشه و همچنین در قرآن اینها با هم گاهی می‌بینیم واقع شده، اینکه امیرالمؤمنین یه رویکرد اصلی داشته که به بیان نقاط ضعف اون دوران بپردازه و معیار حق و باطل رو هم اونچه امروز در دنیا چشم و گوش مردم را پر کرده ندانیم و به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد اذعان بکنیم. با ملاحظه این امور حالا میریم سراغ مطالبی که امیرالمؤمنین فرمودن. اولین مطلب این بود که حضرت در راه بصره و به منظور مقابله با فتنه اصحاب جمل این رو فرمود که ان البهائم، در مورد بهائم فرمود که هم به اونها عرض به حضور شما چه هست، اما در مورد نساء ان النساء همهن زینت الحیات الدنیا و الفساد فیها. خب که همطور که گفتیم ابن ابوالحدید این جمله را درباره رؤسای اصحاب جمل می‌داند، جلد 19 صفحه 220، که هر کدام از این اوصاف مثلا به یکی از اصحاب جمل مربوطه. نظیر این بیان رو دیگران هم مثل مرحوم توسفری و برخی دیگر این رو ذکر کردن. اما حالا واقعا می توانیم به اصطلاح بگیم این مربوط به مثلا همه زنانه؟ آیا این اختصاص به مثلا خصوص یکی از همسر، اختصاص به یکی از همسران پیامبر داره؟ یا به هر حال این چه توجیهی میتونیم برای این ذکر کنیم؟ ظاهرا امروز بله وقت گذشته دیگه، اینو میذاریم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.